فرایض بنده همینطور که اعلام کردند پیرامون آزادی، امنیت و عدالت اجتماعی است از دیدگاه علی. امشب طبق تقویم های عربی شب 21 ماه رمضان یکی از محتمل ترین شب های قدر است و شب شهادت حضرت علی. بنابراین جا داره که پیرامون همین دو موضوع سخن گفته بشه. همینطور که در جلسه ای که در شب گذشته بود عرض کردم، در شب قدر معمولا باید از کسانی که عالی قدر هستند، عالی مقدار هستند، اون قدر و اندازه های شخصیت و روح انسانی رو در خودشون جمع کردند، از اونها الهام بگیریم تا بتونیم قدر و تقدیر خودمون رو در این شبها بهتر رقم بزنیم. ولی شناخت این بزرگان، قدرها و الگوها و اسوه ها و شخصیت های بزرگ ملی و مذهبی ما قاعدتاً باید متناسب با نیازهای زمان باشه. در هر زمان و مکانی موضوعی طلب میکنه، نمیشه همون سخنان گذشته رو تکرار کرد، باید دید نیاز زمانه چیست. در شب گذشته به تناسب مسائلی که در ماهای اخیر در این محیط اتفاق افتاده بعد از جریانات 11 سپتامبر و مطرح شدن اسلام به عنوان یک حالا یا خطر جهانی بعد از ردفوبیا، به عنوان اسلام فوبیا برای تمدن غرب، یا به عنوان یک ارزشی که خودشو داره مطرح میکنه، این موضوع توی این جامعه جلب توجه کرده که اسلامو بهتر بشناسن. بنابراین عرایض من شب گذشته پیرامون خشونت و مدارا بود از دیدگاه علی. برای اینکه تکرار نشده باشه امشب فکر کردم خب ما در یک محیطی فعلا به سر میبریم که درباره آزادی خیلی سخن گفته میشه و چنین عنوان میشه که به هر حال اینجا مهد آزادی هست. خب به طور نسبی هم اگر قضاوت بکنیم چنین هست دیگه، چه مهاجرین 400-500 سال گذشته که به این سرزمین آمدن، بسیاریشون به خاطر آزادی مذهب بود که میخواستن روپای خودشون باشن، استقلال داشته باشن، و بعدم در طول تاریخ به عنوان یک سرزمین آزاد شناخته شده. بنابراین موضوع آزادی توی محیط جا داره که اگر حالا شخصیت‌های دینی مطرح میشن با این محک اونها رو ارزیابی بکنیم. و بعد چون سرزمینی است که به دلیل اقتدار قانون امنیت باز هم به طور نسبی به سایر نقاط دنیا تأمین شده، حقوق و قانون و نظم و انضباط بیشتر مورد نظر هست، پس امنیت هم موضوعی است که میتونیم یک ارزیابی و مقایسه و مقابله‌ای بکنیم. و به جز اون مسئله حاکمیت ملت، دموکراسی که در این جامعه سخن گفته میشه، میخوایم ببینیم که این شخصیت‌هایی که ما بهشون احترام میگذاریم تا چه حد این ارزش‌ها رو قبول داشتند و عمل به اون میکردند. و دیگه عدالت اجتماعی که اگر معنای عدالت رو به معنای که هر چیز به جای خودش و یک نظم و دیسیپلین و مقرراتی ازش درک و دریافت بکنیم، خود اون هم زمینه ایست که ببینیم شهید شاهد امشب که قربانی جهل و تعصب و ترور بوده چگونه فکر کرده در این زمینه و عمل کرده. خب اونچه که معمول هست، معمولا این شب رو شب حالا یا به صورت احیا یا شب عزاداری تلقی میکنن و عمدتا حالت ماتم و عزا داره، همچنان که ما در ماه محرم هم عمده برداشت و درک و دریافتمون از قیام حسینی، از نهضت کربلا، همون جنبه ماتم و اشک و عزاست. مولوی شعر خیلی قشنگی داره، مفصل البته، یه اشاره کوتاهی داره که چرا ما باید این قهرمانی هایی که در طول تاریخ شده فقط از بعد عذاب و ماتم بهش نگاه بکنیم. این اتفاقاتی که افتاده به اون مناسبت میشه جشنی برپا کرد به خاطر اون رشادت ها، به خاطر اون ارزش هایی که اونها آفریدند. در یکی از قسمت های شعرش میگه روح سلطانی ز زندانی بجست. این زندان تن، زندان این شرایط سخت اجتماعی، جامعه چه در ریم و چون خواهیم دست، چرا لباس چاک بدیم، چرا انگشت حسرت به دهان بگیریم. چون که ایشان خسرو به دین بوده اند، اونها رو به عنوان شاه دین، خسرو به دین معرفی میکنه. وقت شادی شد چو بشکستند بند زندان و این مشکلات که به دست و پای ملت هاست برداشتند. سوی شادروان دولت تاختند، کنده و زنجیر را انداختند. روز ملک است و گش و شاهنشهی، گر تو یک ذره از ایشان آگهی. بعد میگه ورنه ای آگه برو بر خود گری، که همی زان که در انکار نقل و محشری، کسی که انتقال به عالم دیگه محشر رو پذیرفته باشه احساس نمی کنه که همه چی تموم شده. میگه ورنه ای آگه برو بر خود گری، به جایی که بر اونها بگری بر خودت بگری. بر دل و دین خرابت گریه کن، که نمی بیند جز این خاک کهن. فقط به اون خاک و به اون تشریفات و مراسم پرداختی. ور همی بیند چرا نبود دلیر، پشتدار و جان سپار و چشم سیر. اگر کسی این قهرمانی ها رو دیده باشه، چرا اون دلاوری رو از اونها به ارث نمیگیره؟ چرا متوکل به خدا نیست؟ چرا پشتدار نیست؟ چرا دلیر نیست؟ چرا جان سپار نیست؟ ایثارگر نیست در راه حق؟ چرا چشمش سیر نیست از دنیا؟ هنوز دنبال دنیا میگرده. در رخت کو از می دین خرمی، اگر معتقد هستی که می دین رو خوردی باید مست دین شده باشی، چرا در سیمات در رخت دیده نمیشه؟ گر بدیدی بحر کو کف سخی، کسی که دریا رو میبینه یک کف سخاوتی از اون بر میگیره. میبینیم که عرفای بزرگ ما هم از این زاویه بیشتر نگاه میکردن که در این مراسم، در این سالگردها، اون چیزی که برای ما اهمیت داره درس گرفتن از این بزرگان هست. حالا اون چه که باید سراغش بریم اینه که در این سه زمینه آزادی، عدالت و امنیت چه کرد حضرت علی و چگونه با این مقولات برخورد داشت. مهم اینه که ببینیم چگونه حضرت علی به قدرت رسید و مشروعیت قدرت رو از کجا میدید و وقتی که به قدرت رسید چگونه عمل کرد. من بعضی از قسمت‌ها رو به سخنان خود حضرت علی در نهج البلاغه کد میکنم. درسته این واژه‌های حاکمیت ملت، دموکراسی، نمیدونم، این حرفا اون موقع مطرح نبوده، ولی این مضامین، این مفاهیم همواره بوده. میتونیم عرضه بکنیم آنچه که اونها میکردن به ارزش‌هایی که امروز ما باور داریم. و مهم اینه که این بررسی رو به خاطر داشته باشیم که در یک جامعه بسته قبیلگی در 1400 سال پیش داریم بررسی میکنیم. این مفاهیم کاملا برای ما جدید هستن، نو هستن. حتی حق رأی برای بانوان در همین اوائل قرن بیستم، 1924-5 بود، مثل اینکه اون نهضت 21 در انگلستان، اون نهضت سافریجت ها اونها شروع کردن و بعد تازه زنان از 30 سال به بالا هم اون موقع حق داشتن. یه 20 سال طول کشید که تا سنین 21 سالی تو امریکا و جاهای دیگه که با فواصل زیادتری آمد. بنابراین این حق رأی و دموکراسی و اینها یه مسائل کاملا جدید هست، ولی میخوایم در یک جامعه بسته جاهلی که سواد هم تعداد بسیار قلیلی داشتند، این مفاهیم رو بررسی بکنیم، ببینیم چقدر به حقوق مردم اهمیت داده می شده. انتخاب خلفای قبل از حضرت علی همطور که می دونید به خاطر اون شتاب زدگی که در اون جامعه وجود داشت بعد از رحلت پیامبر، چندان موافق اون چه که در قرآن پیش بینی شده بود که می بایست شورای عمومی مردم باشه، انجام نشد. به تعبیری که خلیفه دوم گفته، میگه ان بیعت ابوبکر کان فلتتن، بیعت با ابوبکر با شتاب و عجله بود، پیامبر از دنیا رفته بود، خطر حمله روم وجود داشت، اون سپاه اسامه باید میرفت، مشکلاتی بود که فرصتی نداشتیم، بقی الله شرها، خدا از شرش ما رو حفظ بکنه. در مراحل دوم و سوم هم دیدیم در یک جمع محدود 5-6 نفری در اون شورای سقیفه اون انتخاب انجام شد و بعد به بیعت عمومی سپرده شد تا اون انقلاب شد و مردم شورش کردن، عثمان رو کشتند و سراغ علی آمدن. حالا خود این نحوه برخورد حضرت علی خیلی مهم هستیه، چگونه این حکومت رو میپذیره. من فقط چند جا اشاره میکنم. ابتدا که سراغش میرن میگه دعونی بلتمس و غیری، منو رها کنید، اینو تو نهج البلاغه هست، برید سراغ کسی دیگه. میگه اگر کسی دیگر رو شما انتخاب بکنید، فانی اسمعکم و اتبعکم لمن ولیتموه امرکم، من خواهید دید مطیع ترین شهروندان و شنواترین شهروندان نسبت به او خواهم بود. یعنی فکر نکنید من حسودیم میاد، شما خودتون انتخاب بکنید، من از همه بیشتر به او مطیع خواهم بود. بعد میفرماید انا لکم وزیرن، اگر من مشاور شما باشم، کمک باشم، خیر لکم منی امیرن، بهتر از این هست که فرمانده شما باشم. این در نهج البلاغه هست، نامه ششم. یا در جای دیگه میفرماید که شورا برای مهاجرین و انصاره، فان اجتمعوا علی رجل، اگر مردم اجتماع کردن، وحدت کردن روی یک نفر و سموه و امامن، او رو امام نامیدند، کان فیه لله رزن، رضایت خدا در همینه که توده مردم، اکثریت مردم، اونها برن رأی بدن، هر کسی رو اونها رأی دادند امام خواهد شد. می فرماید که مردم عثمان رو بدون مشورت کشتند و بعد بایعونی ان مشورت منهم اجتماع، ولی با من با مشورت و اجتماع بیعت کردند. تا 3 روز که ایشون از شهر خارج میشن نمیپذیرن، بعدم که میان کسانی که اقبال میکنن استنکاف میکنن، خطبه های متعددی در نهج البلاغه هست که نمیخوان این مسئولیت رو بپذیرن و بعد خب فشار مردم، در خطبه های متعدد علی سخن گفته که آنچنان هجوم آوردند به خانه که حسن و حسین زیر دست و پا رفتند، اون ردای من افتاد، بند کفش پاره شد، ابتدا فکر کردم برای کشتن من اومدن، از بس ازدحام زیاد بود، یه مثل شتران تشنه‌ای که به آبشخور خودشون وارد بشند آنچنان هجوم آورده بودند. میگه هرچه من دستم رو کشیدم اینها به من تحمیل میکردن، من تحت فشار قرار گذاشتن برای پذیرفتن این مسئولیت. اون صحنه ها رو تشبیه میکنه که چقدر مردم استقبال کردن آمدن. میگن حتی پیر مرد و پیر زنها که در کنج خونه بودند، اینها با عصا یا با لرزه خودشون رو رسوندن، آنچنان میگه اجتماع همگانی شده بود که حتی بچه ها هم به شادی افتادند. در یه جا میگه که حتی دختران تازه بالغی که در پستوی خانه ها بودند، بدون توجه به اون حجابی که ازشون افتاده، توی این صحنه اجتماعی آمده بودن. یک انتخابات بسیار دموکراتیکی که حضور توده های تمام مردم رو نشون میداد. بعد در جای دیگه می فرمد ان العامه لم تبایعنی لسلطان غالب، مردم با من که بیعت کردن هیچ سلطه حکومتی نبود که غالب باشه، ولال ارزن حاضر، چیزی هم من عرضه نکرده بودم، یعنی نه تشویقی در کار بود نه تأییدی یا مثلا تهدیدی. شما میبینید حتی تو این محیط هم چقدر خرج میشه کاندیداهای ریاست جمهوری، چقدر تلاش میکنن، احزاب چه فعالیت‌هایی میکنن. در هر حال مردم در برابر یک تبلیغات گسترده قرار میگیرن. میگه ان الناس بایعن الناس غیر مستکرهین، هیچ گونه کراهتی نبود، ولا مجبرین، هیچ اجباری نبود، بل طائعین مخیرین، با تو رغبت کامل و اختیار کامل بود که این بیعت رو کردند. و بعد هم که میپذیره میگه لولا حضور الحاضر، اگر شماها نبودید ملت نبود، و قیام الحجت به وجود ناصر، و این حجت بر من تمام نشده بود. یعنی دلیل پذیرش خلافت رو میگه چون شما خواستید، شما اقبال کردید، بعد دیگه بر من وظیفه شد، حجت بر من تموم شد. اگر چنین نبود میدیدید که من این ریسمان شطور خلافت رو پشتش رها میکردم. برای من این حکومت بسیار بی ارزشتر از اون چیزیست که شما فکر میکنید. پس در نحوه به قدرت رسیدنش کاملا نشون میده که به صورت دموکراتیک هست. من هرگز تو نهج البلاغه ندیدم که من گفته باشه که تعیین شدم به شما اصلا ارتباطی نداره. حتی در یه جایی میفرماید که پیغمبر خدا به من گفت که تو شایسته ترین فرد هستی بعد از من برای قبول این مأموریت، مشروط بر این که مردم به تو اقبال بکنند. اگر مردم اقبال کردند بپذیر، وگرنه برکنار باش که هیچ مسئولیتی به گردن تو نیست. در جاهای مختلف نهج البلاغه روی این کاملا تأکید میشه که اون چه که اصالت داره خواست مردمه، رأی مردمه، رأی اکثریت مردمه که یک حکومت رو مشروعیت بهش میبخشه. این در نحوه به قدرت رسیدنش. و وقتی هم که عمل کرد، حالا دونه دونه توضیح میدم خدمتون که با جبهه های مختلف چگونه رفتار کرد. میدونید علی در سه جبهه داخلی مقابل گروه های مختلف بود. فقط زمان حضرت علی است که فتوحات خارجی تعطیل میشه، وقتی که به قول معروف میگه خانه از پای بند ویران است، دیگه در بند نقش ایوان نباید بود. فتوحاتی که ایران و مصر و نمیدونم تا جنوب اروپا که رفتند، اینها در دوران همه خلفا بود، فقط در زمان علی تعطیل شد چون موافق نبود به اسلامی که بخواد با شمشیر پیش بره. شاید یکی از مشکلاتش هم، دلایل مشکلاتش هم همین بود که جلوی این فتوحات رو گرفت و خیلی ها ناراضی شدند. به هر حال عرب پابرهنه اون روز، محروم اون روز، با این فتوحات دنیا رو داشت تصاحب میکرد. ثروت‌های افسانه‌ای به دست آورده بودن بسیاری از اونها. این سه جبهه‌ای که علی باهاشون طرف بود که به تعبیر نهج البلاغه میگه ناکسین، مارقین، قاستین، یا به قول شریعتی زر و زور و تزویر، یا تیغ و طلا و تسبیح. جبهه اول در واقع انقلابیون سابق و میلیونرهای امروز بودند، امثال طلحه و زبیر که از یاران پیامبر بودند، ولی اینها با اون کشورگشایی های فراوان، صاحب صدها پارچه آبادی، هزاران شتر رو نمیدونم حرمسرا و کاخهای متعدد رو، اینا ناراضی بودند که علی جلوی این فتوحات رو گرفته و منافعشون رو میخواستن. یه مقداری هم حسادت که چرا ما در مشورت حضور نداریم و هم چرا این منافع قطع شده. آمار ثروت‌های اینها اصلا نجومی اگر بخونیم. این جبهه اول بود که اون جنگ جمل رو در برابر علی ایجاد کردن، که همسر پیامبر عایشه رو هم جلو انداختند، زیر چتر و پرچم و رهبری او شهر بصره رو گرفتند و اون جنگ بزرگ جمل رو راه انداختند. جبهه دوم جبهه نفاق بود، جبهه منافقین درو، ریاکارا، معاویه و سپاهش، اونهایی که یک عمر در برابر پیامبر بودند، علیه او می جنگیدند، و وقتی که جامعه مسلمون شده حالا چهره عوض کردند، ماسک دینداری به چهره زدند. جنگ صفین با اینها بود در مدت طولانی. بنابراین جبهه دومی که علی داشت، کسانی که اعتقادی به دین و مذهب ندارند ولی بیش از همه سنگ مذهب رو به سینه میزنند، به دروغ و بخشی از مردم جامعه اسلامی رو تحت نفوذ تبلیغات خودشون قرار دادن، مردم شام ما تو اینجا. جبهه سوم جبهه متعصبین مذهبی بود، جبهه متحجرین، جبهه نماز شبخونهایی که پیشانیشون هم پینه بسته بود، اونهایی که اسلام ناب رو از آن خودشون می دونستن، جبهه خوارج. اتفاقا علی به دست همینها هم شهید شد در چنین شبی و سودشو اون گروه دوم بردن، امثال معاویه و اینها. اونها به قدرت رسیدن و دیگه عوض شد نظام. برای اینکه بهتر این گروه بشناسیم، من یکی دو تا نقل ازتون براتون میکنم، چون این گروه به خصوص گروه سوم به فرمایش حضرت علی وقتی که میگن این خوارج تموم شدن، تارمار شدن، میگه نه، اینا در نطفه های مردا و در رحم زنان هستن، آینده هم از اینها همینجوری بیرون خواهد آمد. این متعصبین مذهبی یک بیانی داره مرحوم مطهری، این دیگه مطهری که میگفتن همه نوشته هاش بی عیب هست، اگر من این چیزا رو میگفتم شاید میگفتن که خب این نظر شخصی خودش رو از خودش در آورده، ولی جالبه که از زبان شهید مطهری بخونیم. میگه وای به حال جامعه مسلمین از آن وقت که گروهی خشک مقدس یک دنده جاهل بیخبر پا را به یک کفش کنند و به جان این و آن بیفتند. چه قدرتی میتواند در مقابل این مارهای افسون ناپذیر ایستادگی کند؟ این کتاب جاذبه و دافعه علیست. بعد از زبان علی میگه که من بودم که فهمیدم اگر اینها پا بگیرند همه را به درد خود مبتلا خواهند کرد و جهان اسلام را به جمود و ظاهرگرایی و قشریت و تهجری خواهند کشانید که کمر اسلام خم بشود. همین طالبانگری ها. مگر نه این است که پیامبر فرمود دو دست پشت مرا شکستند، عالم متحتک، یعنی اون دانشمند دینی که لاعبالی قدرت طلب دین و دکان دنیا میکنه، و جاهل متنسک، یعنی جاهل نادانی که به ظواهر دین آداب و تشریفات میپردازه. بعد اینا رو تشریح میکنه که اینا چه مردمی هن. مردمی خشن، فاقد اندیشه عالی و احساسات لطیف، مردمی پست، برد صفت و اوباش. عده دیگر از این تیپ متنسک به وجود آمد که شمشیر زبان را به روی صاحبان فضیلت کشیدند. بازار تکفیر و تفسیق و نسبت بیدینی به هر صاحب فضیلت را رایج ساختند. خطر جهالت این گونه افراد و جمعیت ها بیشتر از این ناحیه است که ابزار و آلت دست زیرک ها قرار می گیرند و صد راه مصالح عالیه اسلامی واقع می شوند. همیشه منافقان بیدین مقدسات احمق را علیه مصالح اسلامی بر می انگیزند. اینها شمشیری می شوند در دست آنها و تیری در کمان آنها. همینطور که دیدیم اینها علی را کشتند، علی را اونها مرتد می شناختند، مشرک می شناختند، معتقد بودند که تو باید توبه بکنی که چرا رأی مردم رو دخالت دادی در حکم خدا. داستان پیدایش این گروه که میدونید از چی بود، توی اون جنگ صفین حضرت علی مالک اشتر رو فرستاده بود با معاویه میجنگیدن، داشت پیش میرفت، به سراپرده های معاویه رسیده بود، ولی اونها یک حیله ای رو توسط امرو آس ساز کردن، قرآن ها رو سر نیزه کردن و این قشری مذهبا گفتن که قرآن زیر دست و پا میفته، اهانت. حضرت علی گفت ادامه بدین، اینها حیله است، ولی اینا نمیخواستن، شعار دادن که ما میخوایم متوقف بشه، با این که حضرت علی خودش مخالف بود با این کار، ولی چون اکثریت سپاه میخوان میپذیره. و بعد اون داستانی که میدونید قرار میشه که یک نماینده انتخاب بکنن برای حکمیت، دو تا سپاه قرار میشه نماینده انتخاب کنن، معاویه انتصاب میکنه امرو آس رو، اون حیلگر معروف تاریخ، ولی حضرت علی به جایی که انتصاب بکنه نماینده امام انتخاب بکنه، به سپاهش میگه خودتون انتخاب بکنید، موقع جنگ، اونم جنگ سرنوشت‌ساز. وقتی که میبینه سپاهش متمایل به ابو موسی اشعری هستن، یکی از منافقین بوده که در سپاه علی بوده، رئیس قبیله بوده، نفوذ داشته، خرج میکرده، سخنرانی میکنه براشون که این آدمی نیست که حریف حیله های امرؤاس بشه، اگه میخوان کسی رو انتخاب بکنید ابن عباس رو کاندید میکنه. ولی سپاهش این از شگفتی های تاریخه، به ابو موسی اشعری رأی میدن و ابو موسی دشمن حضرت علی، نماینده سپاه علی میشه. یعنی مهم اینه که آدم اگر مخالف خودش هم بود بتونه تمکین بکنه. خیلی ها آزادی رو موافق هستن، ولی آزادی برای طرفداران، ولی آزادی همیشه برای مخالف هست. دموکراسی و حاکمیت ملت هم اونجا معنی میده که آدم اجازه بده که مخالف خودش و دشمن خودش برگزیده بشه، و ابو موسی برگزیده میشه و این دو نفر میرن معاویه رو ابقا میکنن، علی رو عزل میکنند. و وقتی که مسلمان ها میفهمن که چه کلاه بزرگی سرشون رفته، توبه میکنن و از علی هم میخوان که ما توبه کردیم، تو هم توبه کن که چرا رأی ما رو پذیرفتی، تو باید رأی خدا رو. علی هم میگه رأی خدا همینه که رأی اکثریت شما رو بپذیرم، چون شما خواستید من خلاف نظر خودم پذیرفتم. یعنی دقیقاً اختلاف اصلی ریشش سر دموکراسی و اون ولایت سطحی است که فکر میکردن. علی میفرماد که شما فکر میکنید من بلد نیستم چگونه شما رو اصلاح کنم، اترونی انی لا اعلم ما یصلحکم، بلا خوبم بلدم مثل معاویه قاطعانه با شما رفتار کنم، ولکن اکره ان یصلحکم به فساد منی، کراهت دارم که با فاسد کردن خودم شما رو اصلاح کنم، با دیکتاتوری به خرج دادن. یعنی اصلا تمام دعوا و پیدایش این قشر متعصب از اونجاست که چرا به رأی مردم تو بها دادی و اجازه دادی که یک نفر مخالف و دشمن که اعتقادی به نظریات تو نداشته او انتخاب بشه. و حالا جالبه که خود اینها رو باز بهتر بشناسیم. یه تیکه کوچکتر از مطهری میخونم، بعد یک نقل قولی دکتر شریعتی داره. باز مطهری میگه اینها مردمی تنگ نظر و کوته دید بودند، در افقی پست فکر میکردند، اسلام و مسلمانی را در چار دیواری اندیشه های محدود خود محصور کرده بودند. مانند همه کوته نظران دیگر مدعی بودند که همه بد میفهمند یا اصلا نمیفهمند و همگان به خطا میروند، همه جهنمی هستند. این گونه کوته نظران اول کاری که می کنند رحمت خدا را محدود می کنند، خدا را بر کرسی غضب می نشانند. خوارج در اثر این کوته نظری سایر مسلمانان را عملا مسلمان نمی دانستند، ذبیحه آنها را حلال نمی شمردند، خونشان را مباح می دانستند. این کتاب رو بخونید، من یه تیکه هایش فقط همین جاذبه و دافعه علی از قلم مرحوم مطهری است. حالا همین آدم ها که این چنین بودند، آزادی کامل تو جامعه اسلامی حکومت علی داشتند. یه تیکش شریعتی نقل میکنه که چطور توی نماز علی شرکت میکردن و علیه خودش شعار میدادن و علی به احترام اون، میدونی اونا چون میگفتن تو مشرک شدی، تو نمازهای جماعت شرکت میکردن، هی شعار میدادن لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، کسی که شرک می‌ورزه اعمالش تباه، زیان کرده است، خسران دیده است. در واقع علی هم به احترام این آیه قرآن سکوت می‌کرد، باز اینا تکرار می‌کردن. حالا شریعتی این صحنه رو بیان کرده، میگه تمام قدرت و نیروی خود را که در جبهه‌های جنگ به شمشیر خیش منتقل می‌کرد و خشم و هجوم خیش در اینجا به تحمل و سکوت خیش منتقل می کند، سکوت می کند و صبر، چه اینجا جبهه داخلی است در برابر مقرزین بی‌غرض، مؤمنین بی شعور. اما علی در برابر اینها که تا این حد به او خیانت و اهانت می کردند، تا این حد در برابرش در مسجد مسخره می کردند، تهمت می بستند، شعار مخالف می دادند، حتی می خواستند نمازش را بشکنند، حتی حقوق یک نفرشان را هم از بیت المال قطع نکرد. و این واقعا عجیب است. دموکراسی و لیبرالیسم و حقوق بشر جهان امروز در برابر چنین رفتار علی شرمگین است. اینها نه تنها رژیم و حکومت او را قبول نداشتند، بلکه به عنوان کافر حتی در مسجد خود او و در حکومت او علیهش تبلیغ می کردند. با این حال او آنها را مسلمان می شناسد، از بیت المال صاحب حق می شمارد، حقوق یک مسلمان را به آنها می دهد، هیچ کدام از آنها را دستگیر نمی کند و به هیچ کدام از آنها اهانتی هم نمی کند، حتی آزادی آنها را نیز مانع نمی شود. اما کسانی که معنی ادب و منطق و آزادی را نمی فهمند، همواره از ادب و منطق و آزادی وسیله‌ای می سازند علیه آزادی و منطق و ادب و علیه مظهر آن و علیه آن که این مباحث را به آنان ارزانی داشته است. تو کتاب قاستین مارقین دکتر شریعتی است، این چنین با مخالفینش عمل میکرد. امنیت انقدر اینها داشتن. نامه های متعددی هست تو نهج البلاغه خطاب به استانداران. یه نامه هست که به استاندارش در بصره نوشته. بصره استاندار ابن عباس بوده، پسر عم علی، خیشاوند اوست. بصره شده کانون ضد انقلابیون، تمام طرفدارای طلحه و زبیر و عایشه اونجا جمع شدن، اون شهر رو به خیال خودشون پایگاه ضد حکومت علی کردند. علی میشنوه که استاندار اونجا به اینها توهین کرده، به اینا گفته گروهک، به اینا گفته حزب شیطان، گفته حزب عسکر، عسکر یعنی شطور، چون پشت شطور عایشه میجنگیدن. شدیداً توبیخ میکنه این استاندارش رو، با اینکه قوم و خویشش هست، که تو چه حق داشتی که به اینا توهین کنی، برچسب به کار ببری. من یه تیکش رو میخونم. خبر بدگویی و درشتی تو با قبیله بنی تمیم به من رسید. مردم بصره قبیله بنی تمیم هم. بعد تعریف میکنه که اینها همانا بنی تمیم را ستاره، یعنی شخصیت بزرگوار و شجاع و با فضیلتی پنهان نشده مگر آنکه ستاره دیگر پدیدار گشته است. میگه اینا در طول تاریخ ستاره های درخشانی داشتن، در ضمن کینه‌جو و خودخواه هستن، چرا تحریکشون میکنی؟ و بعد میگه ای ابوالعباس، خدا را در آنچه از دست و زبانت جاری شده بیامرزد، که من و تو در این امر شریک، مسئول و موظف هستیم. یعنی حتی یه استاندارش به مخالفینش توهین کرده، میگه من مسئولم پیش خدا. چنان باش که گمان من به تو نیکو باشد و نظرم را درباره خودت سست مکن. یه نامه دیگه هست که به استاندارش نوشته که در شهر انبار که اونجا قسمتی از زرتشتی ها بودند، اونها نامه می نویسند به علی از به اصطلاح خشونت و بدزبانی این استاندار شکایت کردند. میگه فإن دهاقین بلدک شک و منکر قلزتن و قصفتن و احتقارن و جفتن، شکایت کردن که تو قلزت داری، خشونت داری، قساوت داری، تحقیر میکنی اونها رو، احتقار و جفه یعنی جفاکاری داری. نامی بسیار شدیدی نوشتن که تو چه حق داری، اینا در ذمه ما هستند، ما مسئولیت در برابر اینها داریم. یه قسمت دیگه نهج البلاغه است راجب این داستان، رو شاید همه شنیده باشید. یک عده‌ای از کسانی که تحت تأثیر تحریکات معاویه بودن حمله میکنن به یکی از شهرهای مرزی حکومت علی و به خانه وارد میشن، جواهرات یک زن یهودیه رو که در ذمه مسلمان ها بوده میبرن. اون فقط جیغ و داد میکرده، به کمک میطلبیده و کسی هم به دادش نتونسته برسه و اینا میبرن جواهراتشو. یک بخش مفصلی تو نهج البلاغه میگه شنیدم که اونجا هجوم بردن و مسلمون ها غیرتی نداشتن که از این زن دفاع بکنن، او فقط خدا رو به کمک طلبیده بوده و این غارتگرا ریختن اونجا بدون اینکه کشته بشن یا خونی ازشون بریزه، تونستن غارت بکنن. میگه به خدا قسم اگر مسلمونی این خبر رو بشنوه و از ننگ بیغیرتی دق بکنه، نه تنها بر او ملامتی نیست، بلکه سزاواره که هر مسلمانی این خبر رو میشنوه دق بکنه که ما از اینا جزیه گرفتیم، پول گرفتیم، مالیات گرفتیم، باید از اینا حمایت بکنیم و دشمن آمده جواهرات این زن یهودی رو برده. به این میگن عدالت، که غیرتشو نه در ترور مخالفان فکری خودش، بلکه در دفاع از کسانی که وظیفه قانونی در دفاع از اونا داره به کار میبره. اونچه که برای علی مهم هست اینه که چگونه عدالت رو در شهرها میخواد به پا بکنه. من فقط دو سه تا از این چیزا رو خدمتتون عرض میکنم. میگه که بالاترین چیزی که میبایست چشم روشنی زمامداران باشه باید عدالت در شهرها باشه. و ظهور مودت رعیه، ملت باید دوستی و علاقش به حکومت ظاهر بشه. میگه اون هم ظاهر نمیشه مگر اینکه قضاوتشون، سینه‌شون نسبت به حاکمیتشون درست باشه. میگه اونم درست نمیشه مگر آنچنان علاقمند بشن که دور اونها رو بگیرند. و قلت استثقال دوبلهم، دولت اونها رو بار سنگینی رو دوش خودشون احساس نکنن. و ترک استبطاء انقطاع مدتهم، و ترک بکنن این حالتی که هی بخوان بگن اینا کی میرن. ترک استبطاء انقطاع مدتهم یعنی تمایل به این نداشته باشن که از شر اونها راحت بشن. میگه این بالاترین چشم روشنی زمامداران باید بشه. میگه چیزی که زمامداران رو باید خوشنود بکنه استقامت العدل فی البلاد، باید عدالت در شهرها باشه. یک نامه دیگه هستش، یه لشکری حضرت علی میخواد عبور بده. نامه مینویسه به مردمی که در این مسیر این لشکر قرار دارند که مبادا این سپاهیان که اونجا عبور میکنند، مبادا یه ظلم و ستمی به این روستاها و مردم بین راه بشه. این نامه 60 نهج البلاغه است، بخشنامه است که به حکمرانان شهرهایی که سپاه عبور میکنن کرده. میگه از بنده خدا علی امیرالمؤمنین به این اسامی: پس از حمد خدا و درود بر پیامبر او، من لشکری روانه ساختم که به خواست خدا از سرزمین شما عبور میکند. من سربازان خود را به خودداری از آزار و اذیت و مزاحمت کاملا سفارش کردم. بنابراین نزد شما و اهل ذمه، اهل ذمه یعنی غیر مسلمان ها، درباره خسارت احتمالی سپاه مبری هستم، مگر کسی که گرسنه باشد و در اضطرار. اما کسی را که دست درازی کند بخواد به باقی جایی دست بزنه، میوهی بچینه، دور نمایید و به کیفر رسانید. بعد میگه که در ضمن من پشت سر سپاه هستم، به من آسیب و ستمی را که ممکن است به خاطر عبور سپاه به شما رسیده و نتوانسته اید جز به یاری خدا و مراجعه به من از فرماندهان سپاه خسارت طلبی کنید، گزارش نمایید تا به خواست خدا آن را جبران نمایم. یعنی علاوه بر این که خودش به سربازا گفته که از هیچ باقی مزرعه جایی رد نشین به ملک و مزرعه مردم، با این حال انقدر مراقب حقوق اونهاست که بخشنامه میکنه به همه اون مناطق. جالب این که تو این کتاب عبدالفتاح عبدالمقصود که اون امام علی 8 جلد هست، تاریخ تحلیلی اون صدر اسلامه، یک برادر اهل تسنن نوشته. حتی میگه در یه جایی در یک شهری رفتند میخواستن از آب عبور کنن، حضرت علی به اون طرف از این مردم خواستن از این کشتی هاشون استفاده کنن، اونها چون مخالف علی بودن ندادن. گفت حضرت علی با سپاهش 2 روز اونجا موندن، چون نتونستن اینجا راضی بکنن رفتن، در حالی که نوشته بود که گردن زدن 10 تا از اینا برای اینکه تسلیم بشن کار راحتی بود، ولی نمیخواست به زور حتی به یک مقصدی که برای خودش عادلانه بود استفاده بکنه. وقتی که به حکومت میرسه اول سخنی که به مردم داره میگه که فلا تکفوا عن مقالت به حق او مشورت بعد، مبادا دست از انتقاد به من بردارید. نه اینکه گفته باشه اگر انتقاد کردید من کاری به شما نمی کنم، اول سخنش به مردم اینه که به من انتقاد بکنید. فانی لست و فی بنفسی به فوق ان اختم، من به نظر خودم بالاتر از این نیستم که خطا نکنم مگر خدا منو نگه داره. میگه بیاین مشورت عادلانه کنید، حرف حق رو به من بزنید. چرا چنین میکنه؟ یه وقت هست که جایی اینم عرض کردم، یه معلمی هست که تمرین رو تخته حل میکنه، ریاضی ایرادی رو یک چیزی رو اشتباه حل میکنه، یه شاگردی بلند میشه ایراد میگیره که این اشتباه است آقای معلم. یه بیشین سر جات فضولی به تو نیمده، خودم بهتر میدونم، این یه راه حل دیگه است. ولی معلمی که هدفش تربیت بچه ها باشه، تشویقش میکنه، آفرین بهش میگه و به دیگران اعتراض میکنه که چرا متوجه نیستن، چرا چرتشون گرفته، یه نمره 20 هم برای اون رد میکنه. یکی اون عهدنامه مالک اشتر هست توی نهج البلاغه که منشور حکومتی سیستم حکومتی علی رو نشون میده، میگه که تو که میخوای بری مصر حکومت کنی، وزیر میخوای انتخاب بکنی، میدونی بهترین وزیرات کیا باید باشن؟ ولیکن آثرهم اندکه اقبلهم به مر الحق لک، باید برگزیده ترین وزرای تو کسی باشه که بیشترین حرف تلخ حق رو به تو میزنه و کمترین کمک رو به تو میکنه در مواردی که کاری از تو سر زده که خدا برای اولیاش رضایت نداره. نمیگه اون کسی که موافق توه باید همکاری میکنه، وزیری باید برگزیده تر باشه که تلخ ترین حرف حق رو به تو میزنه و کمترین مساعدت رو. در جای دیگه میگه که اگر مردم به تو انتقاد داشتن، تو که میری مصر حکومت بکنی، مردم انتقاد به تو داشتن. چند درصد رهبرا توی کشورهای دنیای سوم آمادگی دارن انتقاد رو بشنون یا تضعیف رهبری میشه؟ میگه انزنت رعیتو بکه حیفن، اگر ملت گمان ظلم و ستم به تو بردن، فاسهر لهم به عذرک، با صراحت با صداقت با شفافیت برو دلایلتو توضیح بده. احساس تکبر نکن که من اینو غلط کردن، اینا کیا هستن، ما داریم خدمت بهشون میکنیم. و اعدل انک ظنونهم به اظهارک، با صراحت گویی و با واضح توضیح دادن بدبینی ملت رو از خودت دور کن. بعد میگه که فإنّ ذلک ریاضتا منک لنفسک، میدونم این کار یه ریاضتی است که باید به خودت بدی، خیلی کار سختیه، ولی باید رفقا لرعیتک، با ملت رفیق باشی. اگه هدف تو تقویمهم علی الحق، تربیت مردم در راه حق باشه، این کار اون وقت برات راحت میشه. میدونم خیلی سخته که آدم خودش رو در برابر استیضاح مردم مجبور ببینه بیاد توضیح بده. میگه حق همش سخته مگر کسی که قصدش خدمت به مردم بندگان خدا باشه. در جای دیگه به این میگه که به مالک اشتر که تو بخشی از اوقات هفتت رو باید اختصاص بدی به کسانی که با خودت کار دارن، باهات انتقاد دارن. میگه حقم نداری دونه دونه ببری اینها رو، یه صحبتایی باشون بکنی، یه وعده های سرخرمنی بدی، باید یک مجلس عامی تشکیل بدی، همه اونا که حرف دارن بحث دارن حضور داشته باشن. فجلس لهم مجلسا عاما فتتواضعوا فیه لله، باید یه مجلس عمومی و تو نهایت تواضع هم داشته باشی، نمیتونی بری اون بالا بشینی، هم دمه در باید بشینی در واقع. بعد میگه تو این مجلس تقعد انهم جنده، که ارتشی حق نداره باشه، و اعوانه که من احراسه، که حراستی ها پاسدارات نمیتونن باشن، و شورته که شورته پلیس، پلیس نمیتونه باشه، اطلاعاتی نمیتونه باشه. میگه نه ارتشی، نه اطلاعاتی، نه پاسدار، هیچ که حق نداره باشه. میگه بران که حتی یو کلمه که متکلمه هم غیره متتعته، تا اون کسی که میخواد بهت انتقاد کنه بدون لکنت زبان حرفشو بزنه، از برق این اسلحه ها وحشتش نگیره. بعد میگه من این سخن رو بارها از پیامبر شنیدم، فی غیر معتنه، نه یه جا تو جا، که پیامبر فرمود لن تقدس امتون، هیچ نظامی رو، جامعه ای رو نمیشه پاک شمرد، مقدس شمرد، ادعا کرد نظام مقدس، مگر اینکه لا لن تقدس امتون لا یؤخذ فیها للضعیف حقه من القوی غیر متتعته، تا ضعیف نتونه حقش رو بدون لکنت زبان بگیره این جامعه پاک نیست. یعنی جامعه ای میشه گفت جامعه پاک که ضعیف آنچنان از پشتوانه قانونی و امنیت و افکار عمومی برخوردار باشه که مرد و مردونه وایسه در برابر اقویا بدون لکنت زبان حقش رو بگیره. میگه این چنین با مردم عمل بکن. و پیامبر این چنین ساخته بوده مردم رو که زمان خلیفه دوم هست که وقتی که میاد میگه که مردم اگر من کج رفتم به من انتقاد بکنید، یک عربی که تازه از بادی آمده بوده میگه اگه کج رفتی با این شمشیر کج راستت میکنیم. و در تاریخ هیچ کسی گزارش نداده که خلیفه دستور داده باشه این رو بگیرن یا مسلمان ها برافراشته شده باشن، عصبانی شده باشن. یعنی خیلی طبیعی تو اون جامعه تربیت شده بودن که این چنین اقتدار داشته باشن. و تا سالیان بسیار طولانی بعد هر کسی بر کاخ خلفا وارد می شد، اول سخنی که می گفت اتقوا الله بود. اول به خلیفه یک هشداری به تقوای خدا می دادن تا زمان مثل این که بنی مروان بود که اینها تعطیل می شه. این چنین تربیت کرد تا خود علی وقتی که یک بار یک کسی بهش از این خوارش دشنام میده، فحش میده، یه جا سخنرانی حضرت علی میکنه، این میگه که قاتله الله ما افقه و خدا بکشتش، عجب دانشمنده این. و بسیاری از اصحاب هجوم میارن که بگیرنش، مزاحمش بشن. حضرت علی میگه چیکارش دارین؟ سبن به سبن و عفلن زنبن، یه فحشی داده که حد اکثر جوابش فحشه یا عفیست، کارا چیه دارین میکنین؟ یعنی خودش کاملا نشون میداده که نه حق دارن کسانی به نام او سوء استفاده بکنند و نه اینکه بخواد این آزادی ها رو در جامعه تعطیل بکنه. در جای دیگه هست به همین مالک اشتر او رو برحذر میداره از اینکه سختگیری بکنه به مردم، بخواد مخالفین رو سرکوب بکنه. میگه که ایاکه و دما و سفکها و غیر هلا، مهمترین چیزی که باید مراقبش باشی سرکوب مردمه و ریختن خون مخالفین. فانه لیس شیء ادنا لنقمت ولا اعظم لتبعت، هیچ عاملی مؤثرتر از این نیست که نعمات جامعه رو برداره، تبعات بدی بیاره، نعمت رو از جامعه بکنه، مدت حکومت رو کم بکنه از این شیوه برخورد. بعد میگه فلا تقبین سلطانه که به سفک دمن حرام، مبادا بخوای پایه های حکومت تو با کشتن مخالفین، با سرکوب مخالفین تقویت کنی. فان ذلک مما یضعفه، این کار باعث تضعیفش میشه، نه تنها تقویت حکومت نمیشه، مما یضعفه تضعیفش. دعای کسانی است که به خاطر عقیدهشون مورد شکنجه قرار گرفتن. مستعدین رو تو کتاب لغت ببینید، فان الله سمیع و دعوت المزتهدین، کسانی که به خاطر دین و عقیده مورد آزار قرار بگیرن. و هو للظالمین بالمرصاد. در هر حال این عمل کردی است که اون امام با مخالفین خودش داشت، انقدر میدون آزادی به دیگران میداد. میفرماد که بعد از من اما انکم ستلقون بعدی ذلن شاملن و سیفن قاطعن، شما بعد از من، شما که این آزادی رو، این حقوقی که به شما حکومت میده نپذیرفتید، قبول نکردید، به زودی شامل یک ذلت فراگیر، سیفن قاطعن شمشیر برنده و اثرتن، دوچار یک دیکتاتوری خواهید شد که یتخذوها الظالمون فیکم سنتن، ظالمین به عنوان یک سنت همیشگی در بین شما خواهند گذاشت اینو. یعنی جامعه ای که درک نکنه این کرامت انسانی، این حقی که بهش یک جامعه میده، به چنین نتیجه‌ای دوچار میشه. مولوی روی همین حس میگه که زین سبب پیغمبر با اجتهاد نام خود وان علی مولا نهاد، کیست مولا آنکه آزادت کند، بند رقیت ز پایت برکند. چون به آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را زنبیا آزادی است. ای گروه مؤمنان شادی کنید، همچو سرو و سوسن آزادی کنید. این پیام رو در واقع داره حضرت علی که هم امنیتی که او در زمان خودش در اون مدت کوتاه 5 ساله که بود برای عمدتاً مخالفین خودش فراهم کرد و هم به عدالت اجتماعی تا اونجایی که ممکن بود در اون جامعه عمل کرد، سعی کرد که همه امکانات رو به سویه بین مردم تقسیم بکنه و هم به قدرت رسیدنش مشروعیتی که برای حکومت قائل بود با رأی مردم بود، حکومت مردمی رو بهش معتقد بود و هم اون فراوانی و رفاه رو برکت رو برای جامعه خواست. اصولا برای یک حکومت اسلامی فقط 4 وظیفه میشناخت که در همین عهدنامه گفته، در جاهای دیگه کتابش هم فرموده: جبایت خراجها، نقش اول یک دولت اسلامی ما جمع آوری کردن مالیاتها، دوم جهاد عدوها، مقابله کردن، دفاع کردن در برابر دشمن، سوم استصلاح اهلها یعنی قضاوت، دستگاه قضایی و بهداشت، و بعد امارت بلادها، آبادانی شهرها، در واقع جاده سازی. در هیچ بخشی از این منشور حکومتی کوچکترین وظیفه‌ای برای مالک اشتر نگذاشته که یک حکومت اسلامی وظیفش درست کردن نماز و روزه مردم، انتقاد به اصطلاح اصلاح عقاید مردم، پاسداری بر این که مردم چگونه دینداری میکنن. در سراسر این منشور حکومتی که اثاره زندگی حضرت علی است، شما کلمه‌ای نمیبینید. البته یک بار به خود مالک اشتر گفتن که بهترین اوقات تو به رابطه ویژه‌ای که خودت با خدای خودت داری، یعنی نماز، اختصاص بده، ولی مطلقاً هیچ نقش دینی برای یک حکومت اسلامی نگذاشتن. یعنی حکومت رو برای کارهایی که مردم به صورت فردی نمیتونن، یک جمع‌آوری مالیات، دو کار ارتش، سه دستگاه قضایی و 4 عمران و آبادی، در واقع کارهای شهرسازی، میگن دین متعلق به مردمه، توده های مردم هستن که تبلیغ میکنند، مایه میذارن در باره اعتقادات خودشون. دولت که از بودجه عمومی مردم تشکیل میشه، این بودجه متعلق به همه مردمه، از مذاهب مختلف و برداشت های مختلف دینی. یک جامعه، یک حکومت دینی نمیتونه با اون بودجه‌ای که متعلق به همه هست خرج یک طرز تفکر خاص بکنه، خرج یک در واقع برداشت ویژه دینی بکنه. نقش حکومت چون دولت برخوردار از قدرت هست، همینی که دولت بخواد عهده‌دار دین بشه تناقض پیدا میکنه با اصل لا اکراه فی دین، که کراهتی در دین نیست. وقتی که دستگاهی که اقتدار داشته باشه، مسلح باشه، نگهبان دین مردم باشه، طبیعتاً نفاق و ریا و درویی و چهره عوض کردن ها تقویت میشه و دین از اون محتوای درونی خودش خارج میشه. میفرماید که زمانی خواهد آمد که لبس الاسلام لبس الفروه مقلوباً، زمانی خواهد رسید که اسلام مثل پوستین وارونه پوشیده خواهد شد. دیدیم پوستین حالا تو این جهان نیست، تو ایران میپوشیدن، یه طرفش پشمه که داخل بدن رو گرم میکنه، روش که حالت چرمه، نقش و نگار و نقاشی هم میکنن. اگر آدم این پوستین رو وارونه بپوشه، اون چرم خشن تن رو آزار میده، قیافه بیرونی آدم هم مثل خرس میشه. میگه اسلامی که اسلام به جایی خواهد رسید که نه به درونش یعنی به اعضای خودش گرما میده و نمایش بیرونیش هم یک هیولاست، یک چیزی که همه رو بخواد بترسونه، یک وحشت. لبس الاسلام لبس الفروه مقلوباً، مقلوب میشه، در واقع وارونه خواهد شد. میگه زمانی خواهد که رسید که لا یبقى من الاسلام الا اسمه، از اسلام جز اسمش نمیمونه، و من القرآن الا رسمه، از قرآن جز رسوماتش نمیمونه، خطهی و زبرهی و بسا خطوط و نمایش و نقاشی هاش. مساجد هم یوم ازن آمرتون من البنا، مساجد در آن روز از نظر ساختمان خیلی آباد خواهد شد، خرابون من الهدا، از نظر هدایت خرابه، سکانها و امارها شر رو اهل الارض، ساکنین و سازندگان مسجد بدترین مردم زمان خواهند شد، من هم تخرج الفتنه، فتنه از اونجا خواهد آمد، و الیهم تعبل خطیه، خطاها جایگاهش اونجا خواهد شد. یعنی این سخنان و این عیناً تو نهج البلاغه هست، هشدار میده که دوران پیشبینی آیندهش رو میکنه، دوران بنی مروان، دوران بنی معاویه و دیگران، که مردم فریب ظواهر رو نخورند. اون چه که هست عمق دین محتواس به زمان معاویه و یزید، همون ساختمان ها و مساجد و مناره ها و اذان هایی که میگفتن خیلی از زمان پیامبر هم بیشتر بود. داره هشدار میده اون چه که روح دین هست همون عدالت هست که پیامبران برای استقرار اون آمدند، آزادی انسان هاست و امنیتی است که باید برای هر کسی باشه. همین خوارج شعار میدادن که لا حکم الا لله، هیچ حکمی به جز، هیچ حکومتی به جز خدا نیست. میگه حرف درست نیست ولی کلمت و حقا یراد و به هل باطل، برداشت عوضی میکنید. میگه مردم چاره ای ندارن که یه حکومتی داشته باشن که تا چی بشه؟ میگه تا نظمی برقرار بکنه، یعمل فی امرته المؤمن، تا مؤمن کار خودشو بکنه و یستمتع فی هل کافر، کافرم بهره خودشو ببره. نمیگه کافرم سرکوب بشه، میگه نظمی در جامعه باید باشه، حکومت تا مردم رو آزاد بذاره، مؤمن کار خودشو بکنه. البته اون چیزی که در رابطه با خداست و اینه کافر یا دیگری به حق مردم تجاوز بکنه، قانون جلوشو میگیره تا اینکه خداوند این عجل رو بگذرونه. در حال اون چیزی هم که معتقد بود اینه که یک جامعه مدنی است، همه حق و حقوقی دارند و همه از این اختیار و آزادی که خدا داده باید استفاده بکنند تا این آزمایش و امتحان خودشون رو بگذرونن. در هر حال امشب شب شهادت یک چنین، به قول اون نویسنده مسیحی لبنانی میگه امام علی مشعلی و دژی، هم مشعل فروزان هدایت و دژ نیرومند از آزادی و عدالت هست. در آخرین وصایاش هست می‌فرماید که قدن ترون ایامی، نسل‌های بعد، روزگاران آینده به یاد این ایام خواهند افتاد. و یعرفوننی قدن ترون ایامی و یکشف لکم ان سرائری، اسرار زندگی من، عمل کرده من برای آیندگان کشف خواهد شد. یعنی شما گرچه این درک رو ندارید. و تعرفوننی، من رو خواهید شناخت. کی؟ بعد خلوب به مکانی، بعد از اینکه جای من خالی شد، من رفتم کنار و کسان دیگه به جای من نشستند و به نام ایمان و اسلام بر شما حکومت کردند، اون وقت خواهید شناخت. از خداوند می‌خواهیم که به همه ما شیعیان اون امام شناخت با شعور عنایت بکنه که با بصیرت و شعور بتونیم اون راه درستی رو که ما رو به سعادت رهنمون میکنه طی بکنیم. از خداوند میخواهیم در چنین شبی که شب قدر هست، شب قدر به معنای رقم زدن تقدیر هاست، به فکر آینده بودن، بهترین وسیله رقم زدن قدر همطور که عرض کردم نگاه کردن به شخصیت های عالی قدر، عالی مقدار هست. شب گذشتم عرض کردم که علی برای ما ایرانی ها تنها یک رهبر دینی مذهبی نیست، بلکه یک قهرمان ملی ما هستش. صرف نظر از این که به چه خط و ربط سیاسی معتقد باشیم، لیبرال باشه آدم، حزب اللهی باشه، نمیدونم هر خط و ربطی ملی باشه، نمیدونم، بالاخره مردم ما همه به علی به عنوان یک سمبول، یک الگو به او احترام میگذارن، عامل وحدت بخشی بین ما ایرانی ها هست. خداوند به ما توفیق بده از این عوامل التیام بخش، الهام دهنده اتحاد و ارتباط استفاده بکنیم، دلهامونو هرچی بیشتر به هم نزدیک بکنیم و بتونیم درس از این بزرگواران بگیریم. انشاءالله از این مجالس، از دعاهای دلسوختگان، دعاهای شماها در این شبهای قدر، خداوند آزادی و عدالت و حاکمیت ملت و امنیت نصیب ملت ما بکنه انشاءالله. متشکر از صبر و حوصله‌تان. خیلی ممنون.